أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرض دوم از مسئله هفت که نزع فوری صوم قصبی ممکن نیست، بلکه مستلزم فوت موالات بین اجزای صلات است، یا ولو نزع ممکن باشد فوراً بدون فوت موالات، ولی موجب عریان شدن بدن مصلی در اثنای صلات می شود و به ستر العورتین اخلال وارد می شود. و مفروض هم در فرض دوم این هست که وقت سعه دارد، وسعت دارد، به طوری که اگر لباس قصبی را نزع کند به در لباس مباح نماز بخواند، صلات در وقت را ولو به اندازه یک رکعت در وقت ده میکنه. فرض دوم این بود. مرحوم سید در این فرض فرمودن که مصلی باید نمازش را قطع بکنه و بعد از نزع لباس قصبی در لباس مباح نمازش را از سر بگیره، استیناف بکنه، از سر بگیره. مختار مرحوم سید در این فرض دوم این است. وجه این فتوا که قطع صلات و استیناف در لباس مباح لازم هست، وجه این فتوا همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، وجهش این است که این نمازی که شخص در دستش هست مشغول به این شده و این وضعیت برای او پیش آمده، این نماز اگر با همین حالت که لابس ثوب قصبی هست ادامه پیدا بکنه، این نماز قابل تصحیح نیست، نمازی نیست که مکلف بتواند به او اکتفا بکنه. چرا قابل تصحیح نیست؟ به خاطر اینکه هرچند در این فرض که مثلا در رکعت دوم، مثلا در تشهد رکعت دوم نماز چهار رکعتی ملتفت شد به قصبیت یا عالم به قصبیت شد، هرچند در این فرض اجزای سابقه تا زمان التفات که مشتمل بر خلل بود در قصب واقع شده بود، هرچند اجزای سابقه به برکت حدیث لا تعاد خلل در اونها عفو می شود، مورد عفو می شود و از اون جهت صحیح می شود. اجزای سابقه‌ای که مشتمل بر خلل بودن، ان عذرن، ان جهلن، ان نسیانن، اون اجزا با حدیث لاتعا تصحیح می شود. ولی بقیه نماز، دو رکعت دیگه از نماز باقی مونده، شخص بخواهد علی رغم این که وقت وسیع هست می تواند تا آخر وقت نمازش را در ثوب مباح انجام بده، با تمکن از اتیان صلات در ثوب مباح اگر دو رکعت باقی مانده این صلات را بخواهد در ثوب قصبی انجام بدهد، اونم بعد از التفات به قصبیت، بعد از التفات به قصبیت، این دو رکعت باقی مانده مصحح ندارد، مشتمل بر خلل هست، غیر واجد به شرط هست یا فاقد مانع هست و مصحح ندارد. خب چون مصحح نداره، پس این صلات قابل تصحیح نیست، مجموعاً این صلات چهار رکعتی که به ید شخص هست قابل تصحیح نیست، چون قابل تحسین نیست، وظیفه شخص اینه که نماز رو از سر بگیره. وجه این بله فتوا همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد وجهش اینه. در این فرض دوم هم دو تا بحث باید مطرح بشه. یک بحث در اصل حکم به قطع صلات و لزوم استیناف صلات در صوب مباح است، این یک بحث. بحث دیگه هم در اینه که این حکم که قطع لازم هست و استیناف در صوب مباح لازم هست، این حکم سعه دارد، عمومیت دارد و مواردی که با کندن لباس قصبی همه رکعات صلات در وقت به همه رکعات صلات واجدن لشرائط در وقت درک نمیشه، ولی حداقل یک رکعتش در وقت درک میشود. در آخر وقت هنوز وقت منتهی نشده، ولی اگر نذر بکنه صوب قصبی را و نمازش را در صوب مباح بخواهد انجام بدهد، هر چهار رکعت را درک نمی کنه، ولی حداقل یک رکعت را درک می کنه، یا دو رکعت را درک می کنه، یا سه رکعت را، یا یک رکعت را درک می کنه. این حکم به لزوم قطع صلات و استیناف در صوب مباح این موارد را هم می گیره که درک نمی کنه هر چهار رکعت را. بعضی از رکعات خارج از وقت میشه، ولی حداقل یک رکعت را درک می کنه. این موارد را هم شامل می شود. این بحث دوم. اما بحث اول که اصل حکم در این فرض دوم لزوم قطع صلات و استیناف صلات در صوب مباح است، دلیل مرحوم سید به وجهی که بر اساس اون وجه مرحوم سید این فتوا را دادن بیان شد. ولی آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ تمامیت این وجه متوقف بر این هست که حدیث لا تعاد و قاعده لا تعاد اختصاص داشته باشد به خلل ماضی و خلل آتی در اجزای صلات که از روی اضطرار و ناچاری انجام می شود، این خلل آتی را شامل نشود. متوقف بر اینه تمامیت این وجه که این نماز مصحح نداره، متوقف بر اینه که در حدیث لا تعاد مختار ما این باشد که اختصاص به خلل ماضی دارد. و الا اگر ملتزم شدیم به اینکه حدیث لا تعاد قاعده لا تعاد اختصاص به خلل ماضی ندارد، خلل آتی که از روی اضطرار انجام می شود این را هم شامل می شود، در این فرض دوم هم باید حکم به لزوم اتمام صلات با همین وضعیت فعلی که لابس مقصوب هست، باید حکم به لزوم اتمام صلات و صحت صلات بکنیم که اگر شخص نماز را در این حالت با همین کیفیت هم ادامه بدهد تمام بکنه اعاده ندارد. اگر در حدیث لا تعاد مبنای ما، مختار ما عدم اختصاص به خلل ماضی بود، در این مورد باید حکم به صحت صلات در فرض دوم بکنیم مثل فرض اول. و لذا بعض الاعلام عوض الله در تعلیقشون بر عروه در این ذیل مسئله هفت فرمودن لا اشکال فی صحت صلات اذا لم يتمكن من نزعه تكوینا او تشریعا ولا الى آخر الوقت، من نزعه تكوینا او تشریعا ولا الى آخر الوقت، بل و کذا اذا نزعه مع تاخیر لو لم يكن به حد یوجب فوت الموالات المعتبرت بین اجزاء الصلات. که البته قسمت دوم این تعلیق مربوط به اون فرض اول میشه که مرحوم سید در فرض اول فرموده بود ما امکان نزد فوراً باید نزد بکنه و لباسش و نمازش را در لباس، ما امکان نزد فوراً و فرض هم جایی است که اندهو لباس مبا بر تنش لباس مبا دارد، مثل قمیصی که مبا هست ولو شلوار قصبی باشه. مرحوم سید فرموده بود باید فوراً نزد بکنه و نماز را در لباس مبا ادامه بدهد. در این تعلیق در قسمت دوم مثل مرحوم های بروجیدی، مثل مرحوم های گلپایگانی، بعض الاعلام خواستن بفرمایند که نه، اگه فوراً هم نزد نکرد، با تأخیر هم نزد بکنه ولی موالات عرفی بین اجزای صلات به هم نخوره، باز نمازش صحیح هست. اینجور نیست که نزد فوریت داشته باشه. این قسمت دوم، بله این قسمت دوم، قسمت دوم از این تعلیقه مربوط به فرض اوله. این تعلیقه، قسمت دوم تعلیقه، مثل تعلیقه مرحوم های بروجردی و مرحوم های گلپایگانی در فرض اول هست، اما قسمت اول این تعلیقه مربوط به فرض دوم هست. حاصل این تعلیقه اینه که در همین فرض دوم هر چند وقت وسعت دارد، شخص میتواند نماز بعد از شکوندن این نماز، قطع این نماز، میتواند نمازش را در ثوب مبا تا آخر وقت انجام بده، چند تا نماز میتونه انجام بده. ولی در این حال اگر شخص در همین نمازی که به یدش هست، در همین نمازی که به یدش هست، اگر تکوینن یا تشریعن تمکن از نزع ثوب نداشته باشد، تمکن از نزع ثوب مقصوب نداشته باشد، وظیفه‌اش اینه که نمازش را در همین لباس ادامه بدهد، نمازش صحیح است. در جایی که تکوینن تمکن ندارد یا در جایی که تشریعن تمکن نداره، عدم تمکن تکوینی مربوط به جایی هست که شخص اگر نزع ثوب بکند، این نزع زمان میبره به نحوی که دیگه صلات بین اجزای صلات موالات عرفیه فوت میشود. عدم تمکن تکوینی مقصود اینه که نمیتواند این نماز را حفظ بکند با کندن این ثوب، چون اگه بکنه به خاطر زمان بر بودن این نماز، موالات بین اعضا از بین می رود، نماز دیگه نیست، دیگه نماز عمل واحد حساب نمیشه. این عدم تمکن تکوینی مقصود اینه. عدم تمکن تشریعی هم مربوط به جایی است که اگر شخص ثوب را در بیاورد، فقط یک شلوار بیشتر نداره، قمیص روی شلوار نداره، قمیص بله نداره روی شلوار، و اگر شلوارش را در بیاره لباس مبا بخواهد بپوشد، این موجب عریان شدن بدن در اثنای صلات میشه، اخلال به سطر صلاتی وارد میشود، که همونی که چون قبلا هم که مرحوم سید فرض اول را که فرموده بود امکنا نزع فورا با بودن لباس، مفهومش این میشه که یکی از این دو که منتفی شد دیگه مورد از موارد بله اتمام نیست، بلکه مورد از موارد قطعه. این صورت عدم تمکن تکوینی مربوط به مواردی است که نزع زمان بر هست، اخلال به موالات معتبر بین اجزا وارد می کند، عدم تمکن تشریعی اینه. فرمودن در این تعلیقه، فرمودن در قسمت اول این تعلیقه، فرمودن در این دو صورت شخص نمازش را در همون لباس قصبی ادامه می دهد و نمازش را به همون کیفیت تمام بکنه، نماز صحیح است، لا اشکال در صحت صلات در این دو مورد. دلیل این فتوا، این تعلیقه در قسمت اول، همون استدلال به حدیث لا تعاد و قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه هست بنابر اینکه حدیث لاتعاد اختصاص به خلل ماضی نداشته باشد، شامل خلل آتی که شخص از روی ناچاری وارد میکنه به شرایط صلاتی، شامل این موارد هم میشود، موارد اخلال در اجزای آتی صلات ولی از روی اضطرار شامل این موارد هم میشود. این فتوا مستند به این وجه هست، به حدیث لاتعاد با این مبنا. ولی همونطور که در جلسه قبل شاید یا در جلسات سابق در مباحث سابق بیان شد، به این استناد به حدیث لاتعاد به این تقریب در امثال مقام دو تا اشکال می شود. به این مبنا در حقیقت، به این مبنا که حدیث لاتعاد خلل آتی در اجزای صلات را حتی در سعت الوقت می گیرد، خلل آتی در اجزای صلات را حتی در سعت الوقت می گیرد، دو تا اشکال به این و به این نظر به این مبنا وارد میشه. اشکال اول و مناقشه اول اینه که حدیث لاتعاد ناظر به خلل ماضی در صلات هست، یعنی مواردی که شخص اخلال وارد کرده به جزء صلات یا به شرط صلات، در حال اخلال ملتفت نبوده، یه وقتی ملتفت میشه که اون زمان خلل گذشت، در اونجا هست که حدیث لاتعاد تفصیل میدهد بین اجزای رکنی که 5 تا باشن و بین غیر رکنی، اجزا به شرایط رکنی و اجزا به شرایط غیر رکنی تفصیل میده. مفاد حدیث لاتعاد اینه که اگر اخلال به غیر خمس بشود باشه، این موجب بطلان صلات نمی شود، اعاده ندارد، ولی اگر اخلال به خمس شد موجب اعاده می شود. ولی حدیث لاتعاد در ناظر به جایی هست که اگر حدیث نبود فی حد نفسی، شخص مأمور به اعاده صلات بود، مأمور به اعاده صلات بود. این که مأمور به اعاده صلات بشود شخص و تعبیر عید در مورد او مناسبت داشته باشد، این مال جایی است که از محل خلل گذشته باشد، و الا اگر از محل خلل در جایی که از محل خلل گذشته باشد، چون در زمان خلل خودش را در مقام انجام وظیفه میدید، خودش را مأمور به امر اول نمیدید، چون در عملش را صحیح میدید دیگه، مأمور به امر اول نمیدید، اینجا اون و امر به اعاده، اگه حدیث لاتعاد نبود امر به اعاده برای چنین شخصی مناسبت داشت. چون با قطع نظر از حدیث لاتعاد امر به اعاده مناسبت دارد، حدیث لاتعاد میگوید اگر این اخلال در غیر خمس بود نمیخواد نماز را اعاده کنی، لاتعاد و صلات. در مورد خلل ماضی این تعبیر لاتعاد مناسبت دارد، چون در مورد خلل ماضی لولا حدیث لاتعاد امر به اعاده با همین تعبیر اعاده مناسبت داره. ولی در مواردی که خلل هنوز وارد نشده، در اجزای آتی صلات میخواهد وارد بشه، ولی شخص مضطر به اخلال در اون اجزا و شرایط هست، مضطر به اخلال هست، از روی ناچاری میخواهد خلل وارد بکنه، در اینجا اگر حدیث لاتعاد نبود شارع میخواست تحفظ بکنه بر اون شرایط، بگوید اون شرایط را رعایت بکن، از تعبیر اعاده استفاده میکرد، نه، میگفت که بر شما لازم است این جزء را انجام بدی دیگه، همون امر واقعی امر اصلی شامل شخص میشد. چون فرض اینه که شخص ملتفت هم هست، اگر حدیث لاتعاد نبود شارع به امر اول به او میگفت که نمازت را با این شرط انجام بده، بدون این شرط انجام نده، یا فاقد این مانع انجام بده، با اون مانع انجام نده. با قطع نظر از حدیث لا تعاد، امر به اعاده در مورد اخلال به اجزای آتی مناسبت نداره. وقتی امر به اعاده مناسبت نداشته باشه، لا تعاد اونجا رو شامل نمیشه. لا تعاد جایی رو شامل میشود که لولا امر به لولا حدیث لا تعاد مورد امر به اعاده بود. در خلال ماضی مسئله به همین نحوه، ولی در خلال آتی شخص مأمور به اعاده نیست. یعنی تعبیر به اعاده را در مورد خلال آتی به کار ببرن این مناسبت نداره. چون مناسبت نداره، لذا حدیث لا تعاد این خلال آتی رو شامل نمیشه. این مناقشه اول. مناقشه دوم به این مبنا، به تطبیق حدیث لا تعاد در مورد اخلال به اجزای آتی صلات از روی استراد، مناقشه دوم اینه که لو سلمه که حدیث لا تعاد خلل به اجزای آتی که از روی استرار و ناچاری خلل وارد میشه، این موارد رو بگیرد حدیث لا تعاد. از اشکال اول رفعیت بکنیم، از مناقشه اول، از مناسبت لا اعاده و عدم مناسبت، از این اشکال رفعیت بکنیم، بگیم حدیث لا تعاد موارد خلل آتی را که از روی ناچاری و استرار وارد می شود به اجزای صلات، این را می گیره. ولی در صورتی می توان به حدیث لا تعاد استدلال کرد برای صحت صلات و عدم اعاده که وقت ضیق باشد و تا آخر وقت شخص تمکن از رعایت این شرط نداشته باشد. تا آخر وقت، نه تا آخر صلاتی که به یدش هست، تا آخر وقت تمکن نداشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بعد از این نماز را، نمازی که در فرض دوم شخص در دستش داره، ساعت یک بعد از ظهر داره میخونه، ولی 5 ساعت دیگر 6 ساعت دیگر تا غروب شمس باقی هست، در این فرض که وقت وسعت داره، شخص استرار به اخلال به شرط برای صلات مأمورم به نداره. چون مأمورم به در این نماز بین الحدین طبیعی صلاتی است که قابل تطبیق بر افراد متعدد هست، بر صدها صلات قابل تطبیق هست. این نمازی که به ید شخص هست، شخص داره شروع کرده وسط این نماز هست، این فردی از افراد طبیعی صلاته. این فرد مأمور به نیست، هم به خود این فرد تعلق نگرفته. قبلا هم عرض کردیم که مکررن مرموهای تربیزی هم می فرمود که اگر کسی مثلا نماز فردی از نماز را در وقت بر سه وقت انجام می داد، به قصد این که این هم به خود این تعلق گرفته می شود تشریع، چون هم روی فرد نرفته، هم روی طبیعی صلات رفته. این فردی که به یدش هست، این مصداق مأمورون به هست، نه اینکه خودش مأمورون به باشه. و با توجه به این نکته، این شخصی که در ساعت یک این فرض دوم در ساعت یک برای این شخص اتفاق افتاد، او مضطر به اخلال به شرط صلات مأمورون به نیست، ولو مضطر به اخلال به شرط در این صلاتی که به یدش هست، در این فرد از صلات هست، ولی این که موجب صحت صلات نمیشه. اگر اضطرار نسبت به طبیعی محقق بشود، بله. اگر مفروض جایی باشد که شخص تا آخر وقت نمیتواند این شرطیت، بله، شرطیت سر را یا شرایط دیگر را رعایت بکنه، بله، اونجا این حدیث لا تعاد شامل میشود. در همون مثال ملتفت شدن زن در بله اثنای نمازش، اگه فرض بکنیم که در خود این نماز فاتر نمیتواند پیدا بکند که نمازش را بدون فوت موالات ادامه بده. ولی بعد از این نماز، این نماز را قطع بکنه، بره ساتر پیدا بکند که تمام بدنش را بپوشاند، هنوز وقت برای نماز باقیه. 10 نماز دیگه میتواند بخواند، 5 نماز دیگه میتواند بخواند. اونجا نمیشود به حدیث لاتا تمسک کرد. بله، اگر فرض بکنیم زن در اثنای صلات متوجه شده، اگر بخواهد تحصیل ساتر بکند، وقت نماز میگذره، چیزی از وقت نماز باقی نمیماند. اونجا بنابر این که حدیث لاتعاد خلل آتی رو میگیرد، اونجا با حدیث لاتعاد تصحیح میشود. ولی در اون فرض هم اگر حدیث لاتعاد را کسی نگوید، از راه دیگه میتوان حکم به صحت صلات کرد، چون شرایط معتبر در صلات در فرض تمکن و قدرت مکلف شرطیت دارند، و الا اگر نسبت به شرایط شخص عاجز باشد در غیر طهور، در غیر طهور نسبت به بقیه شرایط اگر شخص عجز داشته باشد، تمکن نداشته باشد، به خاطر عجز اصل تکلیف به صلات ساقط نمی شود. حدیث بله، قاعده میسور در باب صلات و از صلات الله تسقط به حاله می گوید این بنده خدا که تمکن از رعایت ستر ندارد، در وقت تمکن ندارد، نمازش را بدون ساتر بخواند مشکلی در بین نیست. اگر در اون زیر وقت اگر حدیث لاتعاد را شامل خلل آتی بدانی، با حدیث لاتعاد میتوان تصحیح کرد. اگر حدیث لاتعاد را هم قائل نباشیم، شمولش نسبت به خلل آتی را قائل نباشیم، ولی اینطور نیست که حکم به صحت معطل باشه، نه، با قاعده میسور حکم به صحت میشود. این دوتا مناقشه که به این مبنا، یعنی به تمسک به حدیث لاتعاد، در این فرض دوم این دوتا مناقشه وارده. این دو مناقشه هم در قسمت عدم تمکن تکوینی وارد هست، در جایی که نزع صلات زمان بر هست موجب فوت موالات می شود، هم در قسمت من عدم تمکن تشریع. این دوتا مناقشه در هر دو صورت وارده، به هر دو صورت وارده. دوتا مناقشه هست، یه مناقشه منحیث الکبرا هست، یه مناقشه در منحیث الصغرا هست که عنوان استرار محقق نمیشه. ولی در این دوتا صورت که یه صورت تمکن تکوینی هست، یک صورت تمکن تشریعی هست، در این نسبت به تمکن صورت عدم تمکن تشریعی، صورت عدم تمکن تشریعی، همون مثالی که اگر شخص لباس غصبی را در بیاورد، این موجب کشف العورتین در اثنای صلات می شود. یه مناقشه سومی در این قسمت، در این صورت دوم هم وارد می شه. در صورت اول که تمکن تکوینی ندارد، همون دوتا مناقشه اول و دوم وارد. ولی در صورت دوم که تمکن تشریعی ندارد، یعنی همین نزع صبح موجب کشف عورتین می شود، مناقشه سومی که در این قسمت وارد می شود اینه که خب در اینجا اگر شخص تمکن از نزع صبح تکوینن داشته باشد، زمان نمیبره، بدون فوت موالات میتواند لباسش را در بیاره، ولی به خاطر اینکه نزع موجب کشف عورت در اثنای صلات میشود، در این صورت شخص استرار به خصوص اشتراط اباحه ندارد، بلکه استرار به اخلال به شرطیت الاباحه ندارد، بلکه استرار به اخلال به عهد و شرطین دارد. یا شرط به شرط اباحه در صوب باید اخلال بکنه و نمازش را در صوب غصبی ادامه بدهد تا آخر، یا اینکه نه به شرط سطر العورتین فی اثناء الصلاة خلل وارد بکنه، نماز لباسش را در بیاورد و در و نسبت به ثوب غصبی مرتکب غصب نشود و نمازش را در ثوب مبا ادامه بدهد. در این موارد اخلال اضطراری، اخلالی که از روی اضطرار و ناچاری شخص باید وارد در صلات بکنه، اخلال به خصوص شرط الاباحه نیست، بلکه اخلال به عهد و شرط اینه. خب امر شخص وقتی دائر شد بین این که اخلال بکنه به شرطیت الاباحه یا اخلال بکنه و تحفظ بکنه بر شرطیت السر، یا اخلال بکنه به شرطیت السر و تحفظ بکنه بر تحفظ بکنه بر شرطیت الاباحه، در دوران بین اخلال به این دوتا شرط معلوم نیست که رعایت شرط سر و وارد کردن اخلال به شرط اباحه تعین داشته باشه، بلکه عکس اون تعین داره. یعنی در این موارد باید ملتزم بشویم که اون شرطیات الاباحه را باید رعایت بکنه، ولو مستلزم کشف عورتن فی اثناء صلات بشود. چطور؟ خود من همین بعض الاعلام حفظ الله در مسئله 6 در موردی که مکلف تا آخر وقت ثوب مبارا پیدا نمی کند، در این موارد همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده بود که سطر شرطیت ندارد و شخص اگر در ساتر بالفعل غصبی هم نماز بخواند نمازش صحیح است، چون شرطیت نداره دیگه، شرطیت نداره، ولو غصب ثوب غصبی در بین هست، ولی با وجود ثوب غصبی سطر العورتین در اینجا شرطیت ندارد. همونطور که مرحوم آقای تبریزی فرموده بودن اینجا شخص چون ساتر مبا تا آخر وقت ندارد، اگر نمازش را در ساتر غصبی حتی به سطر بالفعل هم ادامه بدهد، نمازش صحیح است. در تعلیقه ذیل مسئله 6 بعض الاعلام همین قسمت رو هم فتوا دادن دیگه، فرمودن بله در اینجا هم اینم از مواردی است که حکم به صحت صلات می شود، در جایی که تا آخر وقت تمکن نداشته باشد از ثوب مبا تمکن نداشته باشد، اینجا وظیفه شخص اینه که نمازش را، یعنی در همین ثوب غصبی هم اگر نمازش را ادامه بدهد، اگر نمازش را ادامه بدهد در همین ثوب غصبی، باز نمازش نمازش صحیح است. فرموده بودم بلا اشکال در تعلیقه ذیل مسئله 6 فرموده بودن بلا اشکال فی ما اذا لم یتمکن من الصلات فی غیره فی الوقت بعد ارتفاع الاضطرار، اگه تمکن نداشته باشه، یعنی تا آخر وقت این اضطرار تا بر جا باشد، نماز شخص در این صورت صحیح است. خب با توجه به این فتوا، معنای این فتوا اینه که اگر عمد دائر بشود بین رعایت شرطیت سطر عورتین و شرطیت اباحه، اینطور نیست که شرطیت سر لازم و تحفظ لازم و رعایه باشه و اخلال به شرطیت اباحه وارد بشه. و با توجه به این مطلب در محل کلام که شخص مستر به لبس ثوب هست، ولی به خاطر اینکه اگر نزع ثوب غصبی بکند سطر العورتین از خلل میبیند، در اینجا تعین مورد میشود از مواردی که دوران عام بین اخلال به شرطیت السر و شرطیت الاباحه است، و در این دوران خود ایشون هم قائل به اینند که رعایت شرطیت الاباحه باید بشود نه شرطیت السر. روی این حساب در این مورد فرمودن، همطور که توضیحش در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود که در جایی که تا آخر وقت شخص صوب مبان ندارد، در این موارد سر شرطیت ندارد و سر به صوب اصلا قیدیت لسلات ندارد. قیدیت لسلات که نداشته باشه، مورد از موارد اتحاد واجب با حرام نمی شود تا گفته بشه که الحرام لا یمکن ان یکون مصداقا للواجب. روی این حساب در این بله دوتا صورتی که در تعلیق بعض الاعلام آمده است، در صورت اول که عدم تمکن تکوینی از سطر صوب باشد، در این صورت دو تا اشکال به جریان حدیث لاتعاد وارد می شود. در صورت دوم که عدم تمکن تشریعی از نص صوب باشد، سه تا اشکال به این تقریب وارد می شود. این مربوط به بحث اول در فرض دوم که اصل وجوب قطع صلات و لزوم استیناف صلات در صوب مباح باشه. بحث دوم این بود که در اینجا که حکم شده است به لزوم قطع صلات و استیناف صلات در صوب طاهر در صوب مباح، آیا این حکم اختصاص دارد به جایی که بعد نذر تمام رکعات صلات را در وقت درک می کند، یا اینکه نه مواردی که حداقل یک رکعت در وقت را درک بکنه اونجا هم همین حکم لزوم قطع و استیناف در صوب مباح اونجا می آید. در این قسمت مرحوم محقق عراقی در تعلیقه عروه اشکال کردن، فرمودن این که مرحوم سید در عبارت عروه دارد که و الا ففی صحت الوقت ولو به ادراک رکعتن، مرحوم سید در مد قائل به توسعه در این حکم شدن، فرمود این حکم هست حتی در جایی که شخص به اندازه یک رکعت رو میتواند درک بکنه. محقق عراقی در تعلیقه اشکال کردن، فرمودن فی جواز القطع به هاذ المقدار نظران، در این که اگر قطع بکنه یک رکعت از نماز را، دو رکعت از نماز را درک میکنه، همه را درک نمیکنه نظره. چرا؟ لاهمیت حفظ الوقت، به خاطر اینکه حفظ وقت اهمیت دارد و عدم وفاء اهمیت حفظ الوقت، یعنی در دوران بین رعایت شرط اباحه و رعایت وقت اهم، چون اگر شخص بخواهد رعایت اباحه را بکند باید بخشی از نمازش خارج از وقت واقع بشود. اینجا از موارد دوران ام بین رعایت وقت و رعایت شرطیت اباحه هست. در این دوران حفظ وقت اهمه، وقت اهمیتش بیشتر هست. فی جواز القطع به هذا المقدار نظرون لاهمیت حفظ الوقت، و کسی نگوید خب اینجا این مورد دوران بین حفظ الوقت و حسن الشرط نیست، چون ولو با قطع نظر از حدیث من ادرک، اینجا بله اخلال به وقت وارد می شود رعایت شرطیت الاباحه، ولی به برکت حدیث من ادرک وقت نماز توسعه پیدا می کند. اگر شخص یک رکعت از وقت را درک کرد که انهو تمام رکعات صلات را درک کرده است، درک حکمی وقت در این مورد اتفاق می افته. و وقتی درک حکمان وقت درک شده، در تمام رکعات درک شده، اینجا دیگه نمیتوان در مقابل اینجا نسبت به شرطیت الاباحه باید رعایت بله شرطیت الاباحه بشود دیگه. ولو در اینجا یک رکعت را در وقت میتواند با ثوب مباح درک بکنه، باید لباس قصبی را بکند و در لباس مباح نماز بخواند تا شرطیت الاباحه حفظ بشود. مرحوم محقق عراقی فرموده حدیث من ادرک اینجا را نمیگیره. بله فی جواز القطع به هذا المقدار نظر لأهمیت حفظ الوقت و عدم وفاء عموم من ادرک لتوسعه حتی فی مثل هذه سوره. دلیل من ادرک که توسعه در وقت میدهد، وقت حکمی درست میکنه، وقت تعبدی درست میکنه، اینجا را شامل نمی شود. بعد در ادامه فرموده بعد رو به ما یم در امرو الى وجوب نظ و صلات آریان حفظن للوقت و اهمیت حق ناسه علا حق الله. بلکه در این موارد مقتضای رعایت وقت اینه که حتی اگر لباس مباح هم ندارد، لباس غصبی را از تنش بیرون بیاورد، آریان بعد از نماز آریان نماز بخواند، ولی در وقت نماز بخواند. چون اینجا یک طرف اخلال به وقت هست و وقت هم در دوران بین رعایت وقت و رعایت شرایط دیگر وقت اهمه، اینجا باید جانب وقت را رعایت بکنه. اشکال محقق عراقی در این قسمت اینه، ولی بقیه اعلام در این عبارت مرحوم سید در مقام و در موارد مشابه که شخص با بله با در بعضی از وقت حداقل یک رکعت از وقت را با شرایط درک میکنه، در موارد مشابه تعلیق نمیزنن به عبارت مرحوم سید. معناش اینه که در این موارد دلیل من ادرک را کافی میدانن برای اثبات توسعه. دلیل من ادرک در همون موردی که وارد شده، ولو موردش که روایت معتبر باشه در صلات قداد هست، ولی با الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق بین صلوات از او استفاده می شود که هر جا شخص تمکن نداشته باشه از صلات ادایی به تمام وقتش، تمام رکعاتش را در وقت ایجاد بکنه، کسی که در این یک رکعت را میتواند درک بکنه، همین باعث میشود که صلات او مصداق صلات ادایی حساب بشود. اینجور نیست که صلات خارج از وقت تلقی بشه. دلیل من ادرک اطلاق داره و مناقشه در اطلاق و عموم حدیث من ادرک نسبت به این موارد مناقشه جا نداره. اینم بحث دوم در این فرض دوم از مسئله هفت. فرض سوم مانده است، جایی که شخص اگر نمازش را قطع بکند و بخواهد در صوب مبا نماز بخواند، حتی یک رکعت از صلات را هم درک نمی کنه. اینجا مرحوم سید فرموده است که نماز واجب نیست، اشتغال به نظر پیدا میکنه، در همون حالی که داره نظر صبح رو انجام میدهد که زمان بر هست طول میکشه، در همون حال نمازش رو ادامه میدهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.